بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. تاکنون به توفیق الهی دو بخش از مهمترین بخش‌های معارف قرآن را به طور فشرده مورد بررسی قرار دادیم. بخش اول خداشناسی بود و بخش دوم انسانشناسی. در این بین بعضی از بخش‌های دیگری بود که در اثر کمی وقت که برای این برنامه زمان معینی تعیین شده بود، بعضی از بخش‌ها را حذف کردیم، مثل بخش جهانشناسی که جاش بین خداشناسی و انسانشناسی بود، و بعضی از بخش ها را در انسان شناسی ادغام کردیم و مطالب مهمش را در این بخش گنجانیدیم برای صرفه‌جویی در وقت. مجموع اون چه گفته شده و اون چه در این میان حذف شده به یک نظر میشه گفت جهانبینی اسلام را تشکیل میده، یا به تعبیر بعضی از بزرگان حکمت نظری اسلام را مشخص میکنه. در این مباحث دیدیم که چه رابطه صحیح و منطقی بین مباحث از دیدگاه قرآن وجود داره و همه این مباحث حلقاتی از یک سلسله را تشکیل میدن. و میتوان گفت که محور همه این مباحث الله تبارک و تعالی بود که در ابتدا مورد بحث قرار گرفت، بعد صفات خدا بود، بعد افعال الهی بود. افعال هم در خلق و تدبیر خلاصه می شد. خلق و تدبیرم یا مربوط به جهان است یا مربوط به انسان. بخش اولش جهان شناسی را تشکیل میده و بخش دومش انسان شناسی را. پس در واقع در همه این مباحث ما صفات خدا و افعال خدا را شناختیم که افعال او در جهان و انسان تجلی میکنه. پس محور بحث‌های نظری قرآن یا جهانبینی قرآن الله تبارک و تعالی است. از اینجا به بعد به بخش حکمت عملی قرآن میپردازیم که به یک اصطلاح میتوان اون را ایدئولوژی اسلام هم نامید. این بخش هم دارای یک نظم و انسجام درونی خاصی است که تمام افعال و حرکات و سکنات و فعالیت های درونی و بیرونی انسان را در بر می گیره. و انشاءالله بعد از اون که تا حدودی به این بحث ها تفصیلا پرداختیم روشن میشه که این مباحث هم از چه نظم و انسجام درونی برخورداره. علاوه بر این که جهان بینی اسلام دارای یک انسجام بی‌نظیریست و ایدئولوژی اسلام هم دارای یک انسجام درونی بی‌نظیریست، سیستم جهانبینی و ایدئولوژی مجموعاً یک سیستم کلی منسجمی را به وجود می‌آورند. یعنی هر کدام از این سیستم‌های جزئی جزئی از یک نظام کلی می‌شوند که بین خود این سیستم ها هم رابطه منطقی و طبیعی وجود داره. گزاف نیست اگر ادعا بکنیم در هیچ مکتب فلسفی و در هیچ مکتب عملی در جهان نظامی به این انسجام عرضه نشده و نخواهد شد. و چرا نباش؟ چیزی که از علم الهی سرچشمه میگیره و برای هدایت بشر به سوی عالی ترین کمالات نازل شده میبایست دارای چنین انسجامی هم باشد. قرآن کریم مرتبه ای از علم الهی است که به وسیله فرشته وحی بر پیغمبر اکرم نازل شده صلی الله علیه و آله و سلم و آن حضرت با کمال امانت اون چرا بر او نازل شده بود در دسترس انسانها قرار داد. بنابراین در قرآن نقصی و خللی و ناهماهنگی وجود نداره. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از ناحیه غیر خدا بود میبایز ناهماهنگی داشته باشید، اون هم ناهماهنگی زیاد. ولی چون از ناحیه خداست که دارای علم بی نهایت هست و دارای رحمت بی نهایت هست، اون چه حقیقت بوده نازل فرموده و چیزی از انسانها کم نگذاشتی. برای هدایت انسانها دریغ نورزیدی، مضایقه نکردی. تا اونجا که قال قابل بیان در قالب‌های الفاظ بوده اونها را در اختیار انسانها قرار دادی و البته حقایق دقیق تر و والاتری هست که به وسیله محاورات عرفی و با زبان عادی قابل تفهیم نیست. اونها هم در واقع بطون قرآن هستند که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین ازش آگاه بودند. پس هم جهانبینی اسلام دارای انسجام درونی است و هم ایدئولوژی اسلام و هم مجموع جهانبینی و ایدئولوژی یک سیستم واحد منسجم را به وجود می‌آورند. در اینجا فقط اشاره می‌کنم به رابطه‌ای که بین جهانبینی اسلام و ایدئولوژی اسلام هست و از بحث‌های سابقمون به دست میاد. البته نمیخوام مسئله را به شکل فلسفی و در قالب اصطلاحات فنی مطرح کنم، چنین بحثی جاش در اینجا نیست. ولی در پایان بحث انسان شناسی دیدیم که این بحث علاوه بر این که آغاز و انجامش ارتباط با خدا دارد، انسان موجودی است از خدا و به سوی خدا، شناخت حقیقی انسان بدون شناخت مبدأ و معادش کامل نیست. در پایان بحث رسیدیم به این که کمال نهایی انسان در قرب به خداست و این قرب از یک راه کلی حاصل میشه که عنوانش بندگی و پرستش خداست. طبعا شنونده بعد از این بحث منتظر این است که ببینه بندگی خدا به چه صورت باید انجام بگیره، یعنی این بحث در واقع پلی است بین جهان بینی و ایدئولوژی. حالا که کمال نهایی ما در قرب به خداست، پس چگونه باید قرب خدا را به دست آورد؟ چه باید انجام بدهیم تا به قرب خدا برسیم؟ رابطه از این بهتر در بین ایدئولوژی و جهان بینی قابل تصور نیست. بنابراین بعد از جهان بینی طبعا مبحث ایدئولوژی اسلام مطرح میشه، از میکنم ایدئولوژی به معنای خاصش، چون گاهی ایدئولوژی به معنای وسیعی به کار میره که شامل جهان بینی هم میشه، شامل مباحث نظری هم میشه. ایدئولوژی یا مکتب، اونم به اصطلاح خاص، یعنی اون چه مربوط به عمل انسان هست. این ناشی میشه از یک شناخت حقیقی و کامل نسبت به انسان، که انسان چی هست و چی داره و در چه مسیری در حرکت هست، تا ببینیم که چگونه باید راهش را انتخاب کنه و فعالیت‌هاش را در چه شکل‌هایی متبلور کنه. همان گونه که خود انسان‌شناسی هم چنین رابطه‌ای را با خداشناسی داشت. به هر حال از اینجا به یاری خدای متعال می‌پردازیم به بحث انسان سازی. یعنی حالا که شناختیم خدا انسان را چگونه آفریده و در او چه مایه‌ها و چه استعدادهایی قرار داده و چه امکاناتی برای او فراهم کرده و انسان به چه کمالی میتواند برسد، نوبت میرسه به این که بحث کنیم در این که انسان چگونه باید به این کمال برسد، چه باید انجام بدهد تا به این کمال برسد. عنوان کلی این راهی که باید بپیماید، همونطور که بارها اشاره کردم، عبادت خداست. راه مستقیم تکامل خداپرستی است. اما خداپرستی در چه شکلی ظاهر بشه؟ چگونه کارهایی است که در مسیر خداپرستی قرار میگیره؟ منزلهای خداپرستی کدام هاست؟ اینها مباحثی است که باید در مبحث انسانسازی قرآن مطرح بشه. در اینجا یه مسئله اصولی وجود داره که اگر این مسئله به طور صحیح حل نشه، در بینش ما نسبت به ایدئولوژی اسلام انحراف به وجود میاره. و اون این است که وقتی تکامل انسان در گرو پرستش خداست و هر قدر رابطه انسان با خدا قوی تر شود به کمال بیشتری نائل میشه، تا اونجا که به مقامات عالی قرب و جوار الهی نائل بشه، آیا میبایست همه فعالیت های انسان در راه تقویت این رابطه با خدا بسیج بشه و کارهای دیگری که در زندگی هست حتی المقدور میبایست کم بشه و به حد ضرورت به آنها اکتفا بشه یا نه؟ می دانیم که در میان طوایف مسلمین کسانی هستند که چنین استنباطی را کردند که چون راه کمال انسان پرستش خداست، حقیقت پرستش هم رابطه دل با خداست، پس ما تا اونجا که می توانیم باید کوشش کنیم که توجهات قلبی خودمون را متمرکز در ساحت قدس الهی کنیم و به سایر امور جز به حد ضرورت نپردازیم، که اون کارها دیگه طبعا در مسیر تکامل ما قرار نمیگیره، اما ضرورت‌های زندگی مادی است. اندکی بخوریم که نمیریم، اندکی بپوشیم که از سرما و گرما هلاک نشیم، زیر یک سقفی پناه ببریم برای اینکه از آفتاب و باران و برف مصون بمونیم. این حد اکثر چیزی است که میبایست انجام بدیم. بقیه نیروهای خودمون را باید صرف در توجهات قلبی کنیم. این گرایش کمابیش در مذاهب دیگه هم وجود داره، همون گرایش تصوف. منحصر به اسلام نیست، قبل از اسلام هم بوده، حتی در میان یهودیت هم بوده. در مذاهب تحریف شده دیگر هم بوده و هست. در میان مسلمین هم نهله‌هایی از مسلمان‌ها کمابیش این گرایش را پذیرفتند. آیا این منطق صحیحی است یا نه؟ انسان نمی بایست تمام نیروهای فکری و روانیش را منحصر در توجهات قلبی خودش بکنه و می بایست به کارهای اجتماعی هم بپردازه که طبعا توجه او را منعطف به چیزهای دیگری هم خواهد کرد. احتمال اول با اون مقدمه ای که ما گفتیم به ظاهر موجه می رسید، یعنی ما وقتی پذیرفتیم که کمال نهایی انسان در قرب به خداست و قرب هم در سایه عبادت حاصل می شه و حقیقت عبادت هم توجه قلب و رابطه دل با خداست، کسانی ممکنه که به سادگی چنین استنتاج کنند که میبایست عمده فعالیت های ما صرف جهات عبادی اون هم در شکل توجهات قلبیش بشید. و در میان این توایف کار به جاهایی رسیده که بعضی حتی عبادت های ظاهری مثل نماز و حج و امثال این راه اینها را هم برای مراتب عالیه توجهات قلبی مضر دانستند و به اینجا منتهی شده نظرشون که کافیست به جای نماز انسان توجه قلبی تام به خدا داشته باشه. و بعضیشون اجازه دادن که در مراتب عالیه نماز حذف بشه از برنامه عمل، فقط در یک گوشه‌ای بنشینند و توجه قلبی به خدا داشته باشند. بعضی اندکی کمرنگتر گفتن نه، نماز را بخونند ولی خوندن الفاظ لازم نیست، همون گذراندنش در دل کافی است. می ایستند به نماز و به قبله رکوع و سجود می کنند اما چیزی نمی خونند. مفاهیم نماز را در دل میگذرونه. بعضی از این کمرنگتر گفتن نه، نماز را باید خوند و به همون شکلی هم که در شریعت تشریع شده باید انجام داد، احکام ظاهریش هم باید رعایت کرد، ولی از این قبیل کارها باید در زندگی فراوان انجام داد، یعنی هر چی میتونه آدم نماز بخونه، سعی کنه غیر از این کارهای عبادی به کار دیگری نپردازه. معمولا از ازدواج خودداری میکنن، از معاشرت با مردم خودداری میکنن، شکل رهبانیتی که مسیحیین انتخاب کرده بودن. مخصوصا از مسائل جنجالی، مسائلی که احتیاج به کشمکش داری، احتیاج به صرف نیروی فکری و ذهنی داره، از اینها پرهیز میکنن به خاطر اینکه اون حالت جمعیت خاطرشون از بین نره. ولی این آقایون از یک مطلب غفلت کرد، با اون این است که اگر انسان تنها دارای یک بعد وجودی بود، صحیح بود که نیروهاش را در همین بعد متمرکز کنه و به انتهای خط هرچه زودتر برسه. ولی انسان این چنین موجودی نیست. خدای متعال انسان را به گونه ای آفریده که همونطور که در بدنش جهازات مختلف، ارگانهای مختلف، اندامهای مختلف وجود داره، روح انسان هم دارای ابعاد گوناگون است. گویا این که همه فعالیت‌های انسان باید در مسیر پرستش خدا و برای جلب رضایت الهی انجام بگیره، ولی این معناش نیست که همه فعالیت ها در توجه قلبی خلاصه بشه. این توجهات قلبی یک بعد از ابعاد روح انسان را تکامل می بخشه. روح انسان چهره‌های دیگری هم دارد، بعدهای دیگری هم دارد، شؤون دیگری هم دارد که مجموع آنها روح انسان را تشکیل می‌دهد. البته تعبیر به چهره‌ها و ابعاد در مورد روح از همون تعبیرات متشابهه، یعنی روح مثل بدن یک موجودی مرکب از اجزا و اندام ها نیست، یک حقیقت بسیط است ولی جلوه های گوناگون داریم. اگر بخواهیم معقول را به محسوس تشبیه کنیم، باید بگیم همونطور که بدن انسان دارای جهازات مختلفی است که هر جهازی کار مخصوص به خودش را انجام میده، روح انسان هم دارای ابعاد گوناگونی است که هر کدام کمال ویژه خودش را داره. اسلام از اونجا که یک مکتب واقع بین و مکتب حقیقت گرایی است، همه ابعاد یک موجود را در نظر میگیره و اون وقت دربارش حکمی و فرمانی صادر میکنه. اونجاهایی که ما بعضی از حکمت‌های احکام الهی را درک نمی‌کنیم، مال این است که ما از یک زاویه خاصی به احکام نگاه می‌کنیم. تأثیر حکم را در سایر ابعاد وجود خودمون نمی‌شناسیم یا غفلت می‌کنیم. اون وقت گاهی در توجیه یک حکم وامی‌مونیم که چرا اسلام چنین حکمی را صادر کرده. البته ما همم تعبدن میپذیریم، ولی برای توجیه عقلانیش گاهی در میمونیم. این به خاطر این است که اسلام وقتی یک حکمی را صادر میکنه، تأثیرش را در همه ابعاد وجودی انسان مورد توجه قرار میده. طبعا کسر و انکسارهایی میکنه، گاهی هم ممکنه در یک جهتی یک حکمی اثری بگذارد که اگر فقط اون جهت منظور بود به صورت دیگری حکم بیان میشد. برای اینکه این مقدار روشن بشه یکی دو تا مثال ساده میزنم. یکی از احکام واجب و فریضه اسلام روزه گرفتن. میدونیم که فی الجمله روزه برای همه انسانها مفید است، صوم و تصحو، ولی میدانیم که هر روزه ای هم در هر زمانی برای هر فرد مکلفی نافع برای بدن تنهاش نیست. در بسیاری از افراد ضعف‌هایی تولید میکنه